بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله مباحثی که در باب تعلیم حرام قابل بحث بود، تعلیم علوم و دانش‌ها و کتاب‌های گمراه کننده است. این بحث در ضمن همون بحث کتب زلال، حفظ و استنساخ کتب زلال در مکاسب محرمه آمده. ما بیشتر اینجا از زاویه همون تعلیمش مورد بحث داریم قرار میدیم. سلام. از شاید که گفتیم که این امر ادعا شده و در فتاوا آمده که نسبت به کتب زلال و اون چی که موجب زلالت بشه، حفظ اونها، استنساخ اونها، نشر اونها حرامه و از جمله تعلیم اونها، که ما اینجا از زاویه همون تعلیم داریم بحث میکنیم. در اینجا به ادله‌ای تشبث شده که از جمله آیاتی در قرآن کریمه. این نوع اول و قسم اول از ادله بر بحث آیات شریفه است در قرآن کریم. یکی آیه عرشبت که سوره حج بود که وجتنبو قول الزور، که اون اشکال کرده بودن و اشکالش هم وارد بود که اجتنبو قول الزور در واقع همون کذب و افترا و اینها را میگه و عرشبت که کار به مثلا حفظ کتاب زلال و امثال اینها نده. این اشکالی است که در اونجا شده. اما در بحث تعلیم می شود از این آیه استفاده کرد، برای اینکه این آیه که میگه از شبت که می فرماد که دروغ نگویی، افترا نبندی و آیات دیگر از این قبیل، همشون اونجایی که در واقع کسی از شبت که تعلیم میده یک کتاب یا عقیده باطلی را و داره آموزش میده، عملا داره از شبت که بر زبان جاری میکنه اون مطالب غیر حق و دروغ ها و باطل هایی که بر زبان اون جاری میشه. ولذا این آیه، ولی اون که با بحث حفظ کتب زلال و نمیدونم استنساخش و اونها با اون معنا خیلی ربط نداره، اما صوری را از تعلیم میگیره، اونجایی که با نقل امور باطل که در اون دروغه و افترا هست بر خدا و بر دروغ ها و افتراعاتی وجود داره، اون رو در بر میگیره. ولی ذات تعلیمی که از شبت که با این دو سه تا قید مشمول این آیه و آیاتی میشه که کذب و افترا را به طور کلی و کذب و افترای بر خدا و دین را معنی کردن، تعلیمی که شخص با اعتقاد، کذب اینه که خودش هم اعتقاد داره، راجعه کردید، یعنی با قصد و انگیزه و اعتقاد میاد یه چیزی را به خدا نسبت میده و دین به دین نسبت میده و اون رو داره آموزش میده. چون اینجا آموزش همراه شده با گفتن، با کذب، با افترا، طبعا از باب این که مشتمل بر قول زوره، بر کذب، بر افترا هست، میشه حرام. البته با تعلیم مشتمل در جایی باشه که این امور درش باشه و از شبت که این شکشه. ولی زا این میشه اخص از مدعا. یه قسمی از تعلیم‌های باطل داریم که داره یه نظریه‌ای از شاد که فرض کن، بله، نظریه باطلی که شخص رو مثلا نظریه فرض کن هرمنوتیک رو میگه که نظریه، حالا بنابرای بعضی از دیدگاهایی که وجود داره و اطلاقش اگر بخواد کسی بگه، مثلا نظریه قبض و بسط رو میگه، داره به بحث علمی میکنه، میگه من اینو به این نتیجه رسیدم و داره تعلیم میده. این در او از شبت که اگر کذب و افترا بر خدا یا امثال این نباشه، این آیات شامل اون نمیشه. اما اگر آموزش دادنی باشه، یک مطلب باطلی رو داره میگه که در حقیقت در اون کذب و افترای بر خداست یا بر کس دیگریست در عالم، اون میشه. ببینید باطل غیر از کذبه. ممکن آدم یک من اینجا بشینم یک امر غیر حقی رو الان بگم، توجه کردید، بگم این مدرسه مثلا 20 تا بلوک داره، خب این باطله، عرض شود که حالا این کذبم هست دیگه. بله، خب ببینیم که یک نوع تعلیم زلالی باشه که در اون کذب نباشه، این متصور هست یا نیست. خیلی جا اینطوره که وقتی که یک چیز گمراهی را، گمراه کننده ای را داره آموزش میده، یه خلاف واقعی را داره میگه و خودش هم توجه داره به این که خلاف واقع هست. توجه کردید؟ اگر اینطور باشه این قید میخواد، یعنی بدونه که خلاف واقعه و با توجه به این که خلاف واقعه داره اون را بر زبان جاری میکنه و به دیگری آموزش میده، به دیگری منتقل میکنه. این مشمول آیات کذب به خصوص آیاتی که افترای علی الله میگه میشه، ولی همیشه اینطور نیست. از جمله اونجایی که داره تعلیم میده و خودش باور داره که حقیقت اینجوره، این دیگه اون وقت کذب و افترا نیست. توجه کردید؟ بنابراین آیه وجتنب و قول الزور و آیه که به طور مطلق میگه کذب و افترا رو اشکال میکنه و آیاتی مثلا عرض شود که آیات افترا و کذب علی الله، از جمله مثلا آیه 116 سوره نحل و آیاتی که ام علی الله تفترون یفترون، عرض شود که چند آیه داریم در قرآن که افترای علی الله میگه، کذب و افترا به طور مطلق حرامه طبق این آیه و آیات دیگه، و کذب و افترای علی الله به طور خاص و مؤکد حرامه. این از شبکه که میتونیم به عنوان اولین دلیل بگیریم اونتا اخصه. پس دلیل اول آیات کذب و حرمت کذب و افترا به طور مطلق و کذب و افترای علی الله و در دین به طور خاص، این مجموعی از آیاته. حالا آیاتشو بعد دیگه خودتون هم پیدا میکنید و باید بنویسید دیگه. آیاتی که حالا وجتنه با قول از زور همینطوره، یعنی حرف دروغ و باطل نزنید، دروغ نزنید، از شاید که یا افترای بر خدا و امثال اینا نزنید. این آیات کذب و افترا و آیات کذب علی الله به حضور خاص، اینها میگه در جایی که تعلیم، این مشتمل بر این میشه که تعلیم از شبت که تعلیم با توجه به کذب بودن، به کذب بودن حرامه. از شبت که این حالا عرض میکنم این با بحث زلالت اون خصوص من وجه داره. یعنی یه بحث زلالت داریم، این خوبی رو معرفه کنم چون در بعدم باشتار یه بحث زلالت داریم، یه بحث بطلان داریم. بین زلالت و بطلان میگن اون خصوص من وجهه، بعضی چیزهاست که باطله و موجب باطله، غیر حقه. باطل این که میگن غیر حقه، مطابق با واقع نیست و گمراه هم میکنه. توجه کردید؟ خیلی چیزا همینطوره. شرک وقتی که آموزش بده یک نظریه‌ای که ادله توحید رو نفی میکنه، شرک رو اثبات میکنه، این هم باطله و هم موجب زلالت. گاهی هست که چیزهایی باطله و واقع نیست و گفتن اونها هم دروغه، اما موجب گمراهی کسی نمیشه. مثلا همون که من اینجا بگم این مدرسه 20 تا بلوک داره، این کسی رو گمراهی در دین، زلالت در دین منظور اینجا، نه مطلق زلالت، گمراه نمیکنه. حتی مطلق گمراهی هم میکنه، کسی رو به گمراهی نندازه، ولی دارم دروغ میگم که قول این با حرف کذبه اما زلالت هم میره. گاهی ممکنه ازلال باشه ولی حرف باطل هم نزنه، مثل این که میگن که حرف های عرفا که واقع حقی داره به انتقاد خودشون، به ظاهرش ممکنه وقتی عرضه به دیگران میشه اون حرف باطل زده، نه دروغ گفته، هیچ کدوم نیست، ولی یه نوع ظاهری داره که با غموض همراهه، هر که بشنوه گمراه میشه، نه دقیقا اونایی که آشنا نباشن گمراه میشن. حرفهای حقی که موجب زلالت و تحیر و بیعتقادی دیگران میشه. بین ما یوجب و زلالت دین و اون چه که باطل است و کذب است، بین این دوتا اون خصوص من وجهه. بعضی از افتراها و کذبهاست که موجب زلالت در دین میشه، ولی اما مواردی هم داریم که موجب ازلال میشه در حالی که باطل نیست، مثل کلمات عرفا و مثلا امثال اینها. بعضیش نام باطل کذب افتراست، اما از شبات که در اصول اعتقادی اصلی دین نیست یا در یه شرایطی که طرف گمراه نمیشه. توجه کردیم اونی که ما اینجا میتوانیم به استناد آیات کذب و افترا بگیم، اینه که اون چی که واقع نیست و حق نیست گفتن آن در ولو همراهی با آموزش بشه، ولو که ضرارت نداره، این حرامه. از این حیث اهم از مدعاست، از این حیث اهم از مدعاست. قول زور اگر بگیم فقط کذب رو میگه، باطل رو میگه، حرفی که مطابق با واقع نیست اگر انسان بزنه و تعلیم بدهد، توجه، تعلیم بده یک حرف خلاف واقع که خودش هم توجه داره که این خلاف واقع، چون کذب با توجه به این داشته باشه که به اعتقاد معتقده نه فی الواقع، به اعتقاد معتقده، وقتی من میدانم واقع اینطور نیست و خلاف اون دارم میگم، این میشه کذب. ولذا تعلیمی که همراه باشه با هر شبت که بیان امور غیر واقع ولو موجب زلالت نشه، این حرامه. این نتیجه که ما از این دسته از ادله میتونیم بگیم اینه، تعلیمی که در اون بیان اموری باشه که واقعیت نداره و او هم میداند که واقعیت نداره، چون این نداند میشه جهل مرکب و دروغ نیست، میداند که خلاف واقعه، این باطله. بنابراین با این قید میشه تعلیم امور باطل و غیر واقعی با علم و توجه به اینکه این غیر واقعی، این حرامه. هم از این که موجب زلالت بشه، زلالت آفرین باشد، یا موجب زلالت هم نشه، ولی خب اصل همین که داره خلاف واقع رو او با اعتقاد بیان میکنه چه هست. البته اینجا قیودی که این داره، یعنی این نکات در اینجا با در نظر بگیریم، یک محور در اینجا کذب و خلاف واقع بودن، محور خلاف واقع بودن نه ازلال، و در اینجا علم به این که خلاف واقع هست و نقل میکنه شرطه، با توجه این داشته باشه که این خلاف واقع داره نقل میکنه. با این دو قید از شبت که تعلیمی که مشتمل بر چنین باشه اشکال داره. اما و بله طبعا، و قید بعدیش هم اینه که حالت اینا چون گفتیم کذبه، این قیود درش هست، حالت نقل هم نباید داشته باشه، ولی اگر بیا تعلیم بده به که پیاژه اینو گفته یا داروین اینجور نظریه ای رو داده که موجب زلالت نمیشه، میدوندن بر اساس مثلا فرض میگیریم بر اساس آیات قرآن این دروغه، واقعیت نداره، ولی نقل میکنه، اینا دیگه مانعی نیست. پس در این آیات، در این آیات بحث اضلال مطرح نیست. آیات کذب و افترا به طور کلی یه قاعده کلی کذب و افترا رو حرام میکنه، قول زور رو تحریم میکنه، به خصوص اگر علی الله باشه. اما اینکه از شبت که این چه موجب اضلال بشه چه نشه، اون دخیلی در این نیست. و وقتی هم حرام میشه که توجه داشته باشه، حالت نقل هم نداشته باشه که بگه دیگری اینجوری گفت من نمیگم، از دیگری نقل میکنه، اون وقت از شبت که حرام میشه. اما اگر حالت نقل داره یا خودش هم باور داره به اون، ولو که واقعی نیست، باور داره به اون، واقعی نیست، ولی اون که امر باطله، ولی اون باور داره، به هر دلیلی باور داره به این مسئله. و مثلا همین نظریه داروین رو میگه، برای اینکه اینو قبول کرده از علمی و منافات با چم دینم نمیبینه، تنافی با دینم در اون نمیبینه، ولذا و موجب اذلالی هم نمیشه، اون دیگه حرام نیست. پس این دلیل اجتنب و قول از زور، بنابر این که بگیم منظور همون کذبه و بیان امور غیر واقع، و سایر آیات افترا و کذب به طور مطلق یا افترا و کذب علی الله، اینها برخی از موارد تعلیم را تحریم میکنه، و اون تعلیمی است که عرض شود که بیان امر غیر واقع بکنه با توجه به اینکه غیر واقعی است و بدون نسبت دادن به دیگری، این میشه حرام. این یک دلیله که به این شکل ما میتوانیم ازش یک حکمی استخراج بکنیم. و البته این گاهی تعلیم اینطوره، این حکم عنوان عام نیست که، در موارد دیگه هم مصداق داره دیگه، همیشه که تعلیم نیست، نقل دروغ خیلی وقتها تعلیم نیست، یعنی که نقله، چون نقل همیشه تعلیم نیست، ولی گاهی هم هست که یه دروغ شاخدار علمی است که همراه با مقدمات و مؤخرات و از شبت استنتاجاته که اون دروغ ها انتقالش با نوعی آموزش همراه میشه. پس عنوان کذب و افترا و قول زور عنوان عامی است که گاهی تعلیمه، گاهی تعلیم نیست، گاهی موجب اذلاله، گاهی موجب اذلال نیست، و عرض شود که و همش هم حرامه، البته با اون توجه به این که توجه داره به این که این خلاف واقعه و خودش هم اونو نقل میکنه، نسبت نمیده که یک کسی این رو گفته. این یک دسته از آیات و روایات که دلیل اوله و مفادش ربطی به اذلال نداره، بس میگیم تعلیم اذلال نداره، منطقه یه مفادی داره که در باب تعلیم خودش قاعده است، باید بهش توجه دار. ولذا اگر کسی بخواد چیزی رو یاد بده، یک نظریه‌ای که اطمینان داره خلاف واقع، توجه کردید، یا تفسیری از قرآن ارائه بده که خودش میتونه خلاف، میداند خلاف واقع، یا نظریه‌ای راجع به تفسیر دین ارائه بده که میداند اطمینان داره این خلاف واقع، یا اطمینان داره، و یا این که یعنی وقتی میخواد نسبت بده عرض شود که ببینید، این یه نکته دیگه هم هست که عرض میکنم، چیزی رو که خلاف واقعه بخواد اینو نقل بکنه، تعلیم بده، این اگر خودش توجه داره خلاف واقعه و به صورت نسبت و قیله و این هم نیست، این اشکال داره، توجه کردید؟ اما اگر این رو نقل بکنه بعد هم بگه گفته شده، این خوبه بی نداره، گفته شده، یا خود او هم باور داشته باشه به اینکه این مطابق واقعه، اون وقت تعلیمش یا نقلش یا نشرش طبعا از این حیث مانعی نداره. بله، نکته‌ای که باید اینجا باز در توضیح اضافه بکنم علاوه بر این نکات اینه که نس وقتی که میخواد بگه که فل واقع اینجوره، در واقع اینجور نباشه، دو حالت در کذب اینجا وجود داره، یه وقتی هست که اطمینان داره که فل واقع اینجور نیست و میاد میگه اینجوره، کذبه، یه وقتی که اطمینان از شبت که اطمینان نداره، بازم این کذبه، این دو درجه از کذبه. من بیام بگم که صبح اینجا تصادف شد، وقتی این صدقه که بدانم تصادف شد، اطمینان داشته باشم، اگر این اطمینان نداشته باشم، چه اطمینان به خلاف داشته باشم یا حالت شک و تردید داشته باشم، بیام بگم شد، نسبت قطعی بدم، اینو کذبه. بنابراین این کذب دو قسمه، یه وقتی است که عرض شود اطمینان به خلاف داره، یه وقتی امر مشکوکی را به صورت متیقن نقل میکنه، هر دوش کذبه. اون وقت طبعا در وقتی که میخواد چیزی را بگه که قرآن این گفته، خدا این گفته، باید اطمینان داشته باشه که او گفته است. اگر اطمینان نداره، این حرامه نسبت بده. منطقه اونجایی که یقین به خلاف داره، حرمت مؤکد داره، اونجایی که یقین به خلاف نداره، محتمله، طبعا حرامه، منطقه نه به اون تأکد. ولذا کذب و اسناد غیر واقع و و نقل خبری که مطابق واقع نیست اگر با توجه به این باشه این حرامه، تعلیمم اگر مشتمل بر این امر باشه حرامه، منتها درجات داره. اگر این نسبت به غیر خدا باشه و دین باشه، حرمتش از عفه از اونجاییست که داره به خدا و دین نسبت میده. و از طرف دیگه در مورد خدا و دین و اینها و غیر خدا و دین هم همینطوره، اونجایی که حالت شک و تردید داره این حرمتش از عفه است، از اونجایی که اطمینان به خلاف داره. این دوتا هم بود هم در اینجا بهش توجه داشت. بنابراین این دلیل ما را به بحث ضلالت رفع نداد. عنوان عنوان دیگری است که با ضلالت اون قسم وجه داره. حاصل این دسته از آیات اینه: حرمت تعلیم امر غیر واقعی است در صورتی که توجه به کذب داشته باشه و حالت و نسبت هم نده به کسی، نگه دیده خودش بده و نسبت نده با این قیودی که عرض کردیم. البته این در امور که مربوط به دین و خدا نباشه حرمت داره، نه اونقدر قبیل. در مورد خدا و دین که باشه حرمتش افتراء علی الله میشه که از اشد افتراءات و اکذوبه ها و کذب ها. همونطور که اگر اطمینان به خلاف داشته باشه خیلی شدیده عقابش، اما اگر اطمینان به خلاف نداشته باشه عقابش ضعیف‌تره. وقت شدیدترین وضع در اونجاست که چیزی را نسبت به خدا و دین بده در حالی که اطمینان به خلافش داره، این دیگه اوج و شدیدترین حرمت رو داره. پس تعلیمی که مشتمل بر کذب و افترا باشه چه موجب اضلال بشه چه نشود، با این دو سه تا شرط و قیدی که گفتیم حرامه. اینم از باب عنوان ثانوی که کذب بر این تعلیم سایه افکنده، عنوان ثانویش یا کذب و افتراه. این یک بحث. یک آیه، آیه قول الزور و آیات افترا و کذب، اینا رو ما همه چون قول الزور هم گفتیم همون کذبه، بقیه هم رو با هم دیدیم. حالا آیات افترا و کذب و اینها میبینید هم مطلقاتش هم اونایی که به خصوص کذب و ام علی الله تفترون مثلا داره، اینا همه یک باب میشه منتها با مراتب و درجاتی که هست. یا مثلا اونجا داره که در سوره بقره، در سوره نحل داره آیه 116، در آیه 79 بقره داره که فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، می نویسن و میگن این مال خداست. چون حالا نسبت دادن به خدا یک امر غیر واقعی، یک بار اینی که به زبان جاری میکنه یا می نویسن به عنوان استناد به خدا، اون کذب حالت کتبی هم میتونه داشته باشه، لازم نیست که چی باشه. این که اون کذب مبرزش قول باشه یا نوشتن باشه یا امثال اینها باشه، اون دیگه در بحث کذب گفته شده فرقی نمی‌کنه. که این یک دسته، من یک آیه نمیگم، یک دسته از آیاته که اجتنب و قول از زورم با اون تفسیری که عرض کردیم در همین جمع و طایفه قرار میگیره. اما آیه دیگه همون آیه سوره لقمانی که اون روز عرض کردیم، من الناس من یشتری لهو الحدیثه، اون یک مجموعه از آیات بود که قول از دور هم یکیشه. این و من الناس سوره لقمان و من الناس من یشتری لهو الحدیثه که من بحث کردیم و سریع ازش بود من یشتری لهو الحدیث لیوبن لعن سبیل الله. که تا آخر آیه زل عن سبیل الله و غیر علم اولای که لهم چی عذاب و مهین ها اینجور چیزی بود. آیه 5 سوره لقمه. این آیه هم بحث کردیم و گفتیم که این لحظه الحدیث این عرشبت که اینا اون عناوین اصلیست که در این آیه آمده، که اول دلالت این آیه بر حرمت این یک نکته است که در این تردیدی نیست چون وعده عذاب داده شده، این یک نکته. بعد داره که نکته بعد راجع به یشتریست، کسی که خریداری میکنه. این معنای خریداری در اینجا یه خود عرشبت که یعنی ببینید خود یشتری یعنی جمع میکنه خریدار حرفهای باطل و لهو اینا رو جمع میکنه و خریدارشه، منتها چون بعد داره لیوزله ان سبیل الله، اون لیوزله قرینه میشه برای این که یشتری برای این که این رو به دیگران منتقل بکنه، نه این که خودش اینا رو جمع میکنه پیش خودش. اگر ما ظاهر لفظی بخوایم بگیریم یشتری لهو الحدیث، اگر صدر آیه رو بخوام بگیریم یشتری لهو الحدیث، اینجا حالت مجازی داره، یعنی اینا رو جمع میکنه، میخره اینا رو جمع میکنه. اما اینجا فقط جمع کردن منظور نیست، برای اینکه لیوزله برش جزء و موضوع قرار گرفته، یشتری لیوزله، جمع کردن موضوع نیست، اینکه کتاب زلال رو جمع بکنه یا امثال اینها، جمع میکند که ازلال بکنه. ولی این هم یه نکته است که این اشترا و جمع آوری موضوعیت مستقل نداره، بلکه اشترا و جمع آوری است که از شود برای انتقال به دیگران باشه. اینم یک نکته که در آیه باید بهش توجه دار. و نکته دیگر هم باز نکته سوم لیوزله ان سبیل الله، که این لیوزله عنوان قصدی است به اصطلاح اصولی. وقتی میگیم کسی ازلال کرد یا هدایت کرد، این عناوین قصدیه، یعنی در مقام ازلال بود، در مقام هدایت بود. پس بنابراین جمع با توجه به این نکته سوم که ازلال در اینجا یک عنوان قصدی است و متقبل به قصد تا اون عذاب برش مترتب بشه، ازلال هم ظهور در قصد داره فی حد نفسه، هم با توجه به این که عذاب برش مترتب شده و چیزی که عذاب برش مترتب باشه حتما باید قصد درش باشه، بدون قصد اون خلاف حکمته که بگیم عذاب بکنه. ولذا موضوع در اینجا با توجه به نکته سوم میشه در حقیقت اصل موضوع همون ازلاله، اون ملاک ازلال است که موضوع اون عذاب قرار میگیره، و اون اشترای لهو الحدیث و جمع کردن حدیث لهو، توجه کردید، این مقدمه است برای ازلال. اون وقت با توجه به این بعید نیست که ما در اینجا در حقیقت ببینیم که این نکته گفتن این نتیجه رو میده، این نکته چهارم نتیجه این رو تقدیه، که ما در آیه موضوع ما مرکب از دو چیزه. نکته چهارم میده در آیه موضوع دارای دو جزء هست به اصطلاح فنی ترش، یکی اشتراع لهو الحدیث، این یکی لیوزله ان سبیل الله، این دو. خب این دو موضوع، ببینید ما گاهی هست که خیلی جا اینطوره که موضوع، اولا اینطوری باید بگیم که موضوع احکام گاهی یک مفرد امر واحدی، مثل که میگه اکرم زیدن، اکرم العالم، عالم زید، این موضوع. گاهی موضوع حالت ترکیبی داره، میگه اکرم العالم العادل، دو تا قید داره موضوع، یعنی دو جز داره موضوع، ممکنه 3-4-5 جز داشته باشه. پس این گاهی یک جز داره، گاهی دو جز. اونجایی که دو جز داره، علل قاعده ما دو جز میگیم هر کدام مستقلا دخالت در حکم داره دیگه، عالم عادل مثلا فقیه، میگیم هم علم هم عدالت هم فقاهت، اینا هر کدام جزء موضوع هم در عرض هم ترکیب که میشن، اون وقت موضوع حکم بر این موضوع مرکب مترتب میشه. این یک نوعه که پس موضوع یا مفرده یا مرکب. مرکب هم یه وقتی است که همه اجزا در عرض هم دخالت در موضوع دارن، مثل اکرم العالم العادل الفقیه و امثاله. یه وقتی هم هست که موضوع عرض شود که این دو جزء حالت عرضی ندارن، توجه کردید، یکی اصله و دیگری حالت فرعی داره. اینجا از همین قسم آخره که یشتری لهو الحدیث لیوزله ان سبیل الله، این با لام این مترتب برن شده، میگه این از شرط که لیوزله ان سبیل الله، البته قطعا ما این رو حکمت نمیگیریم، اگه حکمت بگیریم موضوع کاملا میشه این و این لیوزله میشه حکمت، اینجا حکمت نیست، جزء موضوع. جزء موضوع که شد، اون وقت چون این مقدمه این هست، ارتکاز ذهنی میره به سمت اینکه موضوع اصلی اینه و اون جنبه مقدماتی و وسیله ای داره، نه اینکه جزء اصلی موضوع باشه. اگر دو جزء موضوع ما دو جزء داشته باشه که یکی جنبه مقدماتی برای دیگری داشته باشه و عرض شود که و امثال این، اون اصل میشه اون یکی ذهن مقدمه. این تبادل ذهنی اینطور میره به از نظر تفاهم عرفی، یعنی میگه که این یشتری لحول حدیث برای چیه؟ برای اینه که به این قصد ازلال داره. خب قصد ازلال با توجه به اینکه ظهور در این داره که علت هست و جزء موضوعه نمیشه بذاریمش کنار. و وقتی که این رو آوردیم در کار و جزء موضوع شد، ببینیم اون جزئی در عرض این نیست، مقدمه هست. این جزئی که مقدمه این جزء دیگه باشه، این عرف در مقام موضوع دیگه براش موضوعیتی قائل نیست. میگه اصلا این گفته شده برای اینکه اونو میخواد بگه. اونی که حرامه ازلاله و اشترای لهو الحدیث در واقع از باب اینه که در اون مسیر قرار گرفته است. ولذا این حالت عنوان یشتری لهو الحدیث جزء موضوع در مقام مولویت نیست که عنایتی رو اون باشه. این از باب اینه که مقدمه ای میشه برای اون امر دیگه. چه فهمیدید؟ بله.
این معین مقدمیت این یشتری نمیشه؟ یعنی مقدمیت چه اینجور بلندتر کنیم؟
چرا حالا اونم میتونه معین حالا باشه نباشه نمیدونم. البته این یتخذ اوزوا یه حرف دیگه هم درش هست که بعد عرض میکنیم. حالا به هر حال عرض شود که مثل این که اینجوری بگه کسی که از نردبان بالا رود برای اینکه کسی را به پایین پرت کنه. ببینید مقدمه و ذل مقدمه که تو موضوع عکس شد، اون مقدمه رو دیگه براش اصالت و موضوعیت ذهن نمیره به سمت اصالت و موضوعیت اون. البته میدونید اصل اینه که عناوین و کلماتی که در بیان مولا میاد، اصل اینه که اصالت الموضوعیه در اون جاریه. این یادتون باشه، این یکی از اون قواعدیست که تو مقدمه اصول با خیلی بهش توجه، اصالت المولویه و اصالت الموضوعیه. اصل اینه که ما اینو موضوع بگیریم، بگیم خود اینم دخالت در حکم داره. اگر بخوایم این رو از موضوعیت بیاندازیم، این قرینه میخواد. منتها اینجا ما میگیم قرینه داره، یعنی عرفا اینطوره که وقتی که اصل اون جزء اصلی را یه چیزی قرار میده که اون قبلی مقدمه او، عرف میگه این از باب اینه که خوب بیان واضح باشه و یکی از شیوه های اون رو میخواسته نشون بده این رو آورده و الا خودش موضوعیت نداره. بنابراین بعید نیست که با توجه به اون چه که عرض کردن و شرایطی که اینجا داره، بعید نیست که بگیم این در واقع مقدمه موضوعه.
اگه از
جای
دیگه
هم ازلال کرد، آره، اون وقت این که بشه، اون وقت ازلال مطلقا اون ترکیز آیه بر ازلاله و اشترای لهو الحدیث از باب مقدمه است. نتیجه این نوع تحلیل نظیری ما در آیات دیگه هم داریم، نتیجه این نوع تحلیل اینه که این میشه موضوع تمام موضوع و این اگر از طریق دیگه پیدا شد این حرامه. کما اینکه اگر این ما رو به اینجا نرسان دلیلی بر حرمتش نداریم. ساجو پسید نه علته، جزء موضوعه. علت کنید جزء موضوعه. اگر کسی این رو حمله بر حکمت بکنه و وقت اون تمام موضوع میشه. ولی این قطعا اصلا باز اینه که جزء موضوعه و حکمت نیست و علته. اینم باز اصله. اگر امدائر بینی شد بین چند تا اصل داریم که اینا پایه های یعنی 20 تا هست که حالا اینا هم 2-3 تا شد دیگه که انشالله اگر سال دیگه ما اصول شروع کردیم یک سالی تو این مقدمات بحث میکنیم و کلیدهای اصلی اصول و اجتهاده که خیلی از مباحث روشن فکر امروز هم به تشکیک در همینا برمیگرده. از شرط که یک اصل اینه که اگر جای امر دایره بین حکمت و علت شد میگیم این علت. یک اصل اینه که هر عنوانی در موضوع آمد اصل اینه که جزء موضوعه. همونطور که یکم اصل مولویته که این ارشاد به چیز دیگه عقل نیست، خودش مولویت داره، ثواب و عقاب برش قرار میده. اینجا با این قرینه مقدمیتی که گفتیم، با قرینه اینکه این موضوع است و علت است. و اینکه مقدمه هر جای بیاد دیگه مستقل براش حسابی باز نمی کنند جز در حد همون مقدمیت همونه. ولذا دخالت این در موضوع در حدی است که این رنگ را داشته باشه. اگر این رنگ نداشته باشه این خودش مستقل مفهومی. این حاصل کلام اینه دیگه و واقعا هم این جنبه عرفی خوبی هم داره. اگر این رو بگیم اون وقت اینم نکته چهارمیه که در آیه میشه گفت. نکته پنجم هم اینه که این لحب اینجا در واقع اینجوره حدیث لحب بوده که صفت به موصوف اضافه شده. حالا ادوا اینجا هستن بهتر از ما میدونن دیگه. اون وقت لحب یعنی در واقع یشتری حدیث لحب را. لحب هم یعنی اونی که انسان را عرشبت باز میداره از امور مهم و هر حد. لا طوله کم انبار کم ولا اولاد کم ان ذکر الله عرشبت که اون چیزی که سخنی که ما سخنی که انسان را از گرایش به حق باز میداره. این معنای نکته پنجم اینه که اضافه صفت موصوفه و منظور حدیث لحبه. حدیث لحب یعنی سخن و سخنی که ما را از حق باز میداره. این سخن البته اینجا با توجه به این که در روایات و شأن نزول روایات زیادی داریم هم حرف زدنهایی که انسان را از حق باز میداره میگیره هم آراء باطلی که انسان را از حق باز میداره میگیره. آراء باطلی که انسان را مانع از وصول به حق میشه و موجب اضلال میشه میگیره و هم کیفیت سخن گفتنی که انسان را از حق باز میداره همه اینا رو میگیره. پس این هم نقطه پنجمه که منظور حدیث اینجا منظور حدیثه و حدیث مانع از حق و موجب ضلال هست. این حدیث اهم از این است که سخن اصلا باش سخن باشه یا رأی باشه یا کیفیت باطلی باشه مثل غنا. یا وقتی سخنهای باطلی است آدم همینجور میشونه حرفهایی رو سخنهایی میگه قصه میگه داستان میگه هزار چیز به هم میوافه که این بنده خدا نداره این آیات رو از پیغمبر بشنوه. این کار رو میکردن به این مقصود بوده. یعنی میرفته اونجا ابو جهل و دیگران اونها اصلا از داره در همین سوره لقمان ببینید زیر تفسیر المیزان و همینطور نور الثقلین اینا من دیدم بعدم شما برید ببینید. اون میگه که ابو جهل و عده‌ای بودن که اصلا کارش این بود تا وقتی پیغمبر میخواست یه جای آیه‌ای بخونه چیزی بخونه اینا هم دور خودشون به ساعتی پهن میکردن قصه میگفتن داستان میگفتن از تورات از انجیل اینا نقل میکردن که افراد نرن اونجا. خب این حرفهایی که مانع میشد از این که برن به سمت پیغمبر یا آراء باطل آرایی بگه رأی ابراز بکنه که موجب ضلالت بشه البته با قصد ضلالت و موجب بزنه یا اینکه کیفیت باطل داشته باشه مثل غنا. اینو در قرآن در روایات اومده گفته شده که غنا هم چیه. جالبه اینه که در روایات هم داره که و منهل غنا نمیگه که مقصود غناه و میگه و منهل غنا یکی از مصادیق این چی غنا هست. معمولا البته در روایات وقتی که مصداقی گفته بشه ولی اون که این تعبیرم نباشه میگن تطبیقه. اما اینجا خودش صراحت داره و میگه و منهل غنا یک نوعش غناه. یک نوعش هم در شأن نزول های متعدد داره که حرف هایی میزدن که مانع از که بشه. اون وقت به نظر میاد که این حرف های چی لازم نیست حتما باطلم باشه. لازم نیست باطلم باشه. حرف‌های باطل یا آراء باطل یا حرف‌ها و آرایی هم که باطل نیست. حرف‌های علمیه، حرف‌های چیه؟ ولی جمعش میکنه برای اینکه این طرف رو گیجش بکنه و نگذاره بره طرف که قرآن و حدیث رو یاد بگیره. لح در اینجا از شبت که ما یلهل انسان عن الاشتغال بالاهم اینه که با یغفل الانسان باز میداره. این بازدارندگی از گرایش به حق الزاماً درش عنوان باطل نیست تا اینجایی که من در لغت اونا دقت کردم بازم دقت میکنیم. و لذا حق باشه یا باطل باشه مهم نیست. اینی که مانع از این میشه که راه خدا را پیدا بکنه. نقل آراء باطل و سخن حرف سخنهای باطل را ارائه کرد، حق باطل ارائه کردن، یا حقایی که مانع از اون حق اصلی میشه، اینا همه محصول میتونه داخل در این آیه باشه. اینم نکته پنجمی که در این آیه باید بهش توجه دار. ارشاد که و بحث ما با بحث ما تعلیم باطل یا تعلیم علوم به شکلی که غرضش اینه که مانع از هدایت اشخاص بشه، موجب گمراهی از اشخاص بشه، هم سخن هم رأیه، که اینا رو آموزش میده چیزایی را برای اینکه چه بشه، برای اینکه اضلال بکنه. لازم نیست ببینید اگر اینجوری باشه که ما تفسیر کردیم، تعلیم یه وقت است تعلیم ضلال هست، خوب دقت بکنید، یه وقتی ما میگیم تعلیم و ضلال، این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. تعلیم و ضلال یه وقتی میگیم از تعلیم لزلال، تعلیم زلال یعنی حرف میاد شرک رو یاد میده، تئوری ها و اندیشه های مضاد با دین داره و معارض دین رو داره یاد میده، تعلیم زلال میکنه و طبعا هم برای گمراهی است. یه وقتی هست که تعلیم میده، حتی ممکنه یه چیز درستی رو تعلیم بده، اما لزلاله، این او جوری این رو سامان داده که این رو گمراه بکنه. میدید دیگه، مثلا گاهی میاد، سابق خیلی اینطور بود، استاد فیزیکه، استاد شیمیه، چنان همین حرفای درست فیزیک و شیمی رو چنان یاد میده و همراهش میکنه با یک رنگ و لعابی که طرف از خدا پرتش بکنه. اصلا یکی از مسائل مهمی آخه تو علم امروز هیچ جاش که غالبا اینطوره، علم امروز علوم طبیعی و فیزیک و شیمی و این نظریات و تئوری ها هیچ کدامش درش حرفی نیست که بیاد خدا رو نفی بکنه، ولی جوری اینها با یک اشارات و کنایات و فرهنگ همراهش کردن که به خصوص در قرن 19 و اونها که برای گمراه سازی بود، این نتیجه گمراه سازی رو میداد، که البته الان خب از اون خیلی فاصله گرفته. این آیه ملاک، اون چی که در آیه هست، اون دفعه از تعلیم و للازلاله، از تعلیم للازلاله، تعلیم چی؟ لعب الحدیث. لعب الحدیث ممکنه حق باشه، ممکنه باطل باشه، ولی همین که یشغل الانسان عن الاهم و یغفله عن الاشتغال بالاهم و عن معرفت الله و امثال این میشه لعب. ولذا من میخوام بگم حالت نسبی هم داره، یعنی ممکنه یه وقتی یه چیز خیلی خوبی هم گاهی بشه لحن، یا یه چیزی حالا غیر مذمومی ذاتن بشه لحن، برای اینکه این اومده توی موقعیت و شرایطی که داره او را از حق باز میداره، ولی اگر نه برای اون جهت نباشه و اون اثر برش مترتب نشه، خب حالا یه امر مباحیه یا مکروه هم هست، حتی مکروه یه سرگرمی یا علکی داره رت میکنه، ولی یه سرگرمیه که نه او داره یاد میده برای گمراهی و نه فضا فضایی است که او را از حق و حقیقت باز بداره، یه مدتی داره او را سرگرم میکنه. خب بکنه مقیده، بله کاملا درسته. اون بیان رو داشتن، این بیان هم تو ذهنم اون وقت هم بود که حالا حتی اگه شما بیاد بگید که موضوع هم بذارید کنار، بگید موضوع اشتراه متا اشتراه مقیده در اینجا، بله اون هم مانعی نداره، بله اون کاملا نتیجه اون بیان من با این بیان هم یکی میشه. از شاد که پس بنابراین این در این نکته پنجم میخوام بگیم اینها رو شامل میشه و در از شاد که ولی اینو جدا میکنیم این بحث بعدی. نکته ششم هم اینه که لعب الحدیث یک احتمالش اینه که حتما چیزهای باطل باشه که مانع از برای چه اضلال باشه، یک احتمالش هم اینه که نه، هر چیزی که موجب غفلت میشود ولو حرفهای حقی باشه که آدم رو از یک حق بالاتری باز میداره، که بعید نیست که احتمال دوم بگیم و اعم بگیم. و اونی هم که اون وقت این با اون شأن نزول هم جور در میاد ها، چون در شأن نزول همون قصه داره، قصه های تورات و انجیل، قصه داستان ها اینا رو نقل میکردن. خب اولا خیلیشون ها باطل نیست، خیلیش این اون چیزی که تو قرآن هم اومده و بیان قصه هم اصلا خیلی وقتا در مقام قصه گویی دروغ نیست دیگه. میدونی الان وقتی قصه شد برای بچه‌تون قصه میگی که قصه چیو حالا خرسه مثلا گفته میشه، این که چون میدونن که بیان واقعی نیست ولی دروغ نیست. اما همین ها کارکردش در زمان پیغمبر از ناحیه مشرکین تنظیم شده بود برای این کارکرد که مانع از جمع شدن دور پیغمبر بشه. به این دلیل حرفی که باطل نبود، توجه کردی، و کذب هم احیانا نبود، در این حال مورد حرمت قرار میگیره چون در یک مسیر باطلی قرار گرفته. اون وقت این نکته مهمی را الهام میکنه دیگه، یعنی نتیجه گرفته میشه اینه که اگر بهترین علم و حقیقت ترین علم را هم ما یک کسی برداره ازش این بهره اضلالی ببره، همون کاری که داره میکنه کار با حرامه، که این کارم متداول هم بوده و الان هم خیلی وقتا گاهی یعنی مورد ابتلا میشه، که از همین تئوری نسبیت یه نوعی این را آموزش میده، همراهش میکنه با یک الهامات و اشعارات و اشاراتی که طرف را اصلا بی اعتقاد به دین میکنه و همین میشه حرام دیگه. این یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله، چون این چی شد میشه لهو. در واقع لهو عنوان اولی نیست که بگیم این کلام لهو، این لهو نیست. تو غنا ممکنه اینطوری باشه بگیم اصلا ذات این صدا لهوه، اما خیلی از چیزاست که ممکنه همین بشه خوب و درست و همین جمله و کلام در جایگاه دیگه و با هدف و منظور دیگه میشه کلام لهوه. این البته به این شکل کسی حالا من ندیدم تو این مکاسب و این چیزایی که گفته شده به این شکل بیان کرده باشه، ولی لایبعد که اینجورم باشه. خب اون وقت فرق اون آیه، ببینید که دو مطلب اینجا شد. اون آیه میگه تعلیمی که مشتمل بر کذب و افترا باشه، میخواد ضلالت ایجاد بکنه یا نکنه، نه میگه حرفایی که از دید خود او غیر واقعی است اینو نباید آموزش بده، اگر به صورت قیله نباشه و اسناد باشه اون حرامه. تعلیم باطل و غیر الحق مع العلم بکونی باطلا و مع عدم اسناده الی الغیب، با این دو قید حرامه. این میگه که تعلیم که از به مقصود اضلال باشه این حرامه، چه محتوا هم یک امر باطل باشه چه محتوا حتی یک امر حقی باشه، ولی کلمت حق یراد به هل باطل شده در مقام اضلال داره اون رو به کار میبره، چه داره تئوری های شرکالود رو آموزش میده، چه که این به منظور اضلاله، این هم اگر به خاطر اینکه دروغ خودش هم رو دروغ میدونه حرامه، هم به خاطر اینکه در مقام اضلاله حرامه، دو عنوان جمع شده، چه اینکه نه حرفای حق یا حرفای مباح، توجه کردید داره یاد میده ولی برای اضلاله، برای غفلت دیگرانه، این هم میشه از شود که حرام. اینم نکته دیگری است که در این آیه هست. تا اینجا ما البته در آیه چند تا نکته دیگه هست که بعد عرض میکنیم، تا اینجا در حقیقت ما دو قاعده در باب تعلیم محرم در آوردیم، تعلیم المشتمل على غیر الحق والباطل این حرام لانه کذب مفترا، با اون قیود و با اون درجاتی که داره و ثانیاً تعلیم که برای اضلال باشه، تعلیمی که برای اضلال باشه این هم حرامه، چه حالا محتواش محتوای باطلی باشه که خیلی ها ذهنشون به همین سمته، یا نه محتوای حقی باشه که اونم میگیره. اینا عنوانهای کلی است که میاد یک شامل تعلیم هم میشه. عنوان ثانوی اصلا یه عناوین کلی هم یه عناوین ثانویه، منتها یه چیزی اول انقلاب تو ذهن ما انداختن که عنوان ثانوی خیال میکنه همیشه استرار است و اکلمیته، اون نیست. عنوان ثانوی، حالا قولم دادم که وقتی مفصل بحث بکنم، ولی یه نکته همینجا عرض بکنم، عنوان ثانوی که بیاد حرام را واجب حلال بکنه یا واجب را ترک بکنه، اون عنوان ثانوی است که حالت اضطرار و سختگیری درش داره. ولی عنوانهای ثانوی که میاد افعال مباح را واجب یا حرام میکنه، این خیلی شایع و متداوله و عملش هم سهله، برای اینکه چیزی که آزاد بوده در او، اونو داره میگه واجبه یا حرامه. این نوع عنوان ثانوی اصلا پایه زندگی فقهی ما بر اینه، فقه ما بر اینه، یعنی نمیشه کم گرفت. حالا دیگه مفصلش رو